به نام خدا. با عرض سلام خدمت حضار گرامی، با تشکر از دوستان و همکاران گرامی و مسئولین محترم همایش که این فرصت رو فراهم کردم و خیلی خوشحالم از این که در محفلی هستم که میشه در باره نشان‌شناسی صحبت کرد و چیزهای زیادی. نکات مهمی که در اینجا بهش خواهم پرداخت، یکی اینه که نشانه‌شناسی رو میشه به عنوان علمی فراگیر در نظر گرفت که هم هرمنوتیک و هم خود نشانه‌شناسی ساختارها رو در بر بگیره و از اون طریق رابطه خدا و انسان و از طریق اون وسیله توضیح داد. درباره هرمنوتیک شاید ماهر صحبت می‌کنیم و تعاقب ذاتی که میان تدوین که معمولاً الان میشه گفت که بیشتر با نشانه‌شناسی ساختگرا می‌شناسیمش به معنای اخص خودش و همینطور فن که هیته هرمنوتیک مدرنه آشنا می‌شیم. و بعد در مورد متفکرین نوگوهای مسلمان صحبت خواهیم کرد و اینکه که هرمنوتیک تأثیر خیلی زیادی داشته در مطالعات اونها و همین باعث شده که از قابلیت‌های نشانه‌شناختی متن و غافل بمونن و قابلیت وحی رو در واقع به عنوان یک متن برای فرارفتن از بافت نادیده بگیرن. نشانه‌شناسی و هرمنوتیک خود چون هر دو با مفاهیم اصلی ارتباط سر و کار دارن، البته به گونه‌های مختلف و به معنای عام با فرستنده یا نویسنده متن، پیام، خواننده یا مفسر، هر دو رو میشه در چارچوبی واحد از یک منظر بررسی کرد. و نشان شناسی به این مفهوم فراگیر خودش میتونه ابزاری باشه برای مطالعه رابطه خداوند با جهان و با انسان. برای مثال اگر ما رابطه نویسنده و متن و خواننده رو به عنوان یک معیار در نظر بگیریم، رابطه خداوند با جهان رو در سه دوره مختلف تفکر غرب میتونیم اینجور توضیح کنیم: عصر دین، در قرنی که اعتقاد به خدای مقتدر است، عصر علم که انسان مقتدر و سرور طبیعت و جهان میدونیم، و عصر نگرانی یا The Age of Anxiety که در اون نه از خدای مقتدر و نه از انسان مقتدر خبری هست. و به همین ترتیب رابطه نویسنده و خواننده رو اگر ما بتونیم هرمنوتیک و نشانه‌شناسی، خصوصا نشانه‌شناسی ساختارها رو در یک چارچوب بریزیم، میتونیم به سه رویکرد مختلف در ارتباط نویسنده و متن قائل بشیم: رویکرد نویسنده محور، خواننده محور و رویکرد متن محور. و رویکردی که در واقع میگه خواننده و نویسنده هیچ کدوم کاری نیستن و معنا زایده متن هست. رویکرد نویسنده محور ما باشگاه ماهر، دیکای و هرش در قرن بیستم میشناسیم. به طور مختصر شلای ماهر معتقده که برای رسیدن به تعبیر درست دو روش لازمه: یکی تبیین زبان و دستور متن و یکی هم بازسازی روانشناختی نویسنده و پی بردن به نیت خاص او. اینجا گفته میشه ما باید نویسنده رو با توجه به شرایط زمان و مکانش به گونه‌ای بشناسیم حتی بهتر از اون چیزی که خودش رو میشناخته. و بعد از اون ما فیلتر رو داریم که ایشان هم به همین تمایز تبیین و فهم معتقدن و به اینکه معنای یک متن عبارت است از نیت نویسنده. و ایشان هرمنوتیک رو به عنوان چارچوبی روش‌شناختی برای علوم انسانی و اجتماعی تدوین می‌کنند در مقابل علوم طبیعی که موضوعش اکسپلنیشن یا تدوین است. و بعد می‌رسیم به رویکرد خواننده‌محور که رویکرد علم تعبیر مسلط امروزه است که روی کرده خاورمیانه بر فهم ما متمرکزه و در رابطه برقرار کردن میان متن و تاریخی که اون متن رو تولید کرده و برخی از روی کردهای نقد ادبی مثل واکنش خواننده دیگر ریسپانس هم به شکل خاص خودشون در رحه دنبال روی این مسئله هستن. معمولا در این روی کرد خود متن و جنبه های ساختاری متن کمتر در نظر گرفته میشن و بیشتر بافت تاریخی هست که مورد توجه و میرسیم به روی کردهای متن محور به روی کردهای الهام گرفته از ساختارهای سوسولوم عمدتا میتونیم بگیم به ویژه روی کرده ساخت شکنی ژاک دریدا. ایشان معتقده متن حاصل برخورد نیروهای متن است و خواننده نمیتونه یک متن رو به هر چه خواست معنا بکنه. البته این خب یه رویکرد عامه در ساختگرایی و رویکردهایی که ما به عنوان تفکر آرایی میشناسیم، یعنی که خواننده و به طور کلی انسان مفهوم متن و این متنه که در واقع معنا رو تولید میکنه و خواندن ما هر بار خواندن ما یکی از نقطه های تاریک متن رو روشن میکنه. و به هرمنوتیک پول ریپورت میرسیم که قدری جالبتر از هرمنوتیک گادامل هست به این خاطر که ایشان میخواد که تبیین عنوان در واقع تبیین ساختاری متن رو با مسئله فهم تاریخی آشتی بده، کاری که همیشه متخصصین علم تعبیر و اینها رو به آزار میداده به خاطر اینکه این دوتا ظاهراً در تباین با هم هستن. تمرکز بر متن و ساختار اون به طور طبیعی ما رو از توجه به بافت تاریخی دور میکنه و به عکس. و ایشان خب معتقده که در مواجهه خصوصا با کتاب مقدس و بخشی از کار ریپول در رابطه با کتاب مقدس بوده و ایشان در واقع جانشین پونتریش یکی از دانشمندان بزرگ الهیات در دانشگاه شیکاگو. پول ریکور معتقده که نوشتار صورت آوا نوشته گفتار نیست و استقلال داره از گفتار و این که نوشتار و ساختار متن در واقع میتواند به طور مستقل مطالعه و تحلیل بشه و البته اینجا به فهم تاریخی هم توجه خودش رو نشان میده. ایشان معتقدن که نوشتار، متن نوشتاری متنی است بی جهان و بی ارجاع و بی بافت. در یک متن نوشتاری به ویژه متن‌های خاصی مثلا متن ادبی یا متن مقدس ما با تعلیق ارجاع مواجهیم، ارجاعاتی که به هیچ چیزی در جهان خارج بر نمی‌گردند و این البته خب دلایل این باز قابل بحثه و این خواننده است که در واقع بعد از اینکه متن توصیف شد، ریکور البته مثل بقیه ساختگرایان سعی میکنه نشان شناسی ساختگرا رو اونجوری که لویستروس و کسان دیگه مثل لاکان و اینها به کار بردن و مثلا در لویستروس داره نشان اسطوره رو به شکلی علمی و به روش ساختگرا توصیف میکنه، همونجوری که مثلا میشه واژه های تشکیل دهنده یک متن رو با هم واژه های در واقع زبانی ما با هم ترکیب میشن و واژگان رو میسازن و همون شکل هم دیگر میگه ما میتونیم معناهای کوچک تشکیل دهنده متن رو اینا به لحاظ ساختاری تحلیل بکنیم و نشون بدیم که اینا چطور با هم ترکیب میشن برای ساخت اون ساختار اصلی معنایی متن. و و بعد کار خواننده بعد از این خواندن و یافتن ارجاعات متن میشه. بنابراین به نوع اینجا مصالحه‌ای داریم میان تبیین متن یا نشان شناسی و هرمنوتیک، و به این صورت که تعابیر متکثر همگی محدود به چارچوب متن و وابسته به تبیین و ساختاری آن هستند. این تکنیک دیگر میتونه از نسبی‌گرایی بی‌بندوبار جلوگیری بکنه و در این حال نقشی رو هم برای متن قائل باشه. و بعد از این میرسیم به متفکرین نوگرای مسلمان که اینا به شدت در چند دهه اخیر با معرفی علم هرمنوتیک و نشان شناسی تحت تاثیر این مطالعات قرار گرفتن. ولی اونچه که بیشتر رو اونا تاثیر گذاشته هرمنوتیک و خامش تاریخی، و اینا عمدتاً کسایی مثل عامر ابوزید مثلا به عنوان یه نمونه سعی میکردن که برای متن قرآن بر اساس خوانش‌های تاریخی در واقع معانی جدید و تعابیر جدید پیدا کنند. خب زندگی در دنیای مدرن یکی از سوالاتیه که برای به حال مسلمان ها امروزه مطرحه. چطور میشه در یه جامعه مدرن زندگی کرد و در این حال ارزش های سنتی یا دینی رو هم حفظ کرد؟ عمده انگیزه اینها همین تلاش بوده برای در واقع یافتن پاسخهایی برای پرسش های در واقع کسایی که توی جامعه مدرن باید خودشون رو سازگار کنه. و از جمله اینها من فکر می‌کنم ظرف 4-5 دقیقه این وقت باشه تمام می‌کنم دست رو در نکنه. از اینها ما می‌تونیم نمونه این متفکرین حامد ابوزید رو نام ببریم که ایشان هم سعی کردن که قرآن رو با ارجاع به بافت تاریخی که وحی در اون عرضه شده مطالعه کنند. و ظاهراً ایشان قرآن رو تمایل دارن با عنوان مجموعه ای از اقوال شفاهی در نظر بگیرن که هر یک در پاسخ به نیازی خاص عرضه شده. و همین مسئله، مثلا این متن کوچیکی از کتاب مفهوم نص، اینجا وقت نیست که همه این رو بخونم، ولی قسمت آخرش رو اگر بخونیم، پس سخن گفتن از محمد صلوات الله علیه در مقام نخستین گیرنده و سخن از گیرنده منفعی نیست، بلکه سخن از انسان است که در درون خود رویاهای خود پیرامونش را صورت بخشیده است. انسانی که وجودی جدا و منفک از واقعیت ندارد، بلکه در درون امیدها و آرزوهای فردا را می‌پرورد. بنابراین متن قرآنی محصول تعامل با واقعیت زنده و تاریخیه، و این مسئله نقش پیامبر رو هم خیلی پررنگ می‌کنه و پیامبر هم طبیعتاً نقش فعالی. و بنابراین در این گونه مطالعات اون چیزی که خیلی برجسته است اینه که فرارونگی متن و قابلیت متن برای گذر از بافت معمولاً نادیده گرفته شده. و اگر ما نگاهی به قرآن بندازیم، نگاهی خیلی ساده، می‌بینیم این مسئله تعلیق ارجاع، البته اگه بشه گفت این واقعاً تعلیق ارجاعه، این به شکل خاصی انجام میشه. بخش عمده قرآن، حالا بگیم درصدی اگر بخوام بگیم شاید بالای 90%، در مورد هرچه هست در مورد جامعه عصر وحی نیست. شما میبینید که قرآن عمدتاً روایت حضرت موسی به بافتی خیلی دور از این بافت ارجاع داره. و البته خب اینها میتونن در واقع این رو بخونن و یه معنای مناسب به بافت خودشون ازش استنباط کنن، ولی به هر حال خواننده عصر وحی هیچ امتیاز ویژه‌ای در خواندن داستان مثلا روایت حضرت موسی یا حضرت ابراهیم نسبت به خواننده‌های دیگه نداره. و میبینید غیر از روایت های پیامبران، روایت های روز قیامت، سخن گفتن در مورد خداوند، اینا بافت خاصی برش متصور نیست. قفلت از اینا به نظر میرسه که یه بهای گزافی بوده که تفکر اسلامی تا به حال پرداخته. و پیشنهاد، البته حالا پیشنهاد که نه، ولی ایدئال اینه که در کنار توجه به بافت تاریخی، ویژگی های ساختاری متن، ویژگی های نشانشناختی متن و اون کیفیتی که خداوند در واقع خودش رو در متن آشکار میکنه هم مورد نظر قرار میگیره. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از این که
اگر از حضار محترم کسی در این ارتباط سوالی دارم از ایشون بفرمایید.
این
مدت
که در واقع نظر ابوزید رو مطرح کرده، چه تفاوتی با قرائت نبوی داره؟
والا تفاوتی، البته آقای ابوزید یه مرجع خیلی مهمه در مطالعات قرآنی و مهمتر از نمونه هایی که ما در جامعه خودمون میشناسیم، ولی تفاوت، یعنی اینا هر دو در یه چارچوب واقع میشن، هم قرائت نبوی، بست تجربه نبوی بدون در نظر گرفتن جزئیات و با یه زبان غیرفنی، اتفاقی که در همه اینا افتاده توجه به فهم تاریخیه و توضیح آیات در رابطه با بافت تاریخی و فعال کردن نقش پیامبر، البته به گونه های مختلف. مثلا آقای فضل الرحمن هست، ایشان به یه شیوه دیگه همین اعتقاد داره کما بیش، ولی کلن اعتقاد حاکم بر همه اینها توجه خیلی زیاد به علم تعبیره و خانش تاریخی و عدم توجه متاسفانه به در واقع بحث‌های غنی که نشانه شناسی میتونه فراهم کنه برای مطالعات کتاب مقدس.
بله، سپاسگزارم. تا دیگه، سپاسگزارم.